هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امشب از آسمان چشمانت دست دست ستاره میچینم، در غزل گریه زلالت آه سرخی چار پاره میبینم. زخمهای دل غریبت را مرهم و التیام آوردم، باز از محضر رسول الله به حضورت سلام آوردم. در شب تار تیر فهمی ها روشنی را دوباره آوردی، آسمان را کسی نمی فهمید تا که با خود ستاره آوردی. ساحت مستجاب سجاده بندگی را تو یادمان دادی، دل ما شد اسیر چشمانت، دلمان را به آسمان دادی. آیه آیه پیام عاشورا در احادیث روشنت گل کرد، امتداد قیام عاشورا در تب اشک و شیبنت گل کرد. دم به دم در فرات چشمانت ماتم کربلا مجسم بود، چشم تو لحظه ای نمی آسود، همه عمر تو محرم بود. چلچراغی ز گریه روشن کرد در دلم اشک بی امان تو، تا همیشه منای چشمانم وقف اندوه بیکران تو. سلام میکنیم به امام محمد باقر، باقر العلوم علیه السلام. در سال روز شهادتش خدمت شما دوستان عزیز و نازنینمون رسیدیم. سلام علیکم و رحمت الله. به همه بیننده های خوبمون، به همه شنونده های نازنینمون سلام میگم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله، طاعت و عباداتتون قبول باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. امیدوارم در این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم و در محضر حاجای نظری منفرد عزیزمون، لحظات مفیدی باشه و منور به نور اهل بیت علیهم السلام. سلام علیکم و رحمت الله. حاجای نظری خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت پنجمین امام و حجت خدا حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه.
سلامت باشید. انشاءالله زیارت بقیع نورانی نصیب هممون بشه. خوش به حال اونهایی که این روزها زائر بقی شدن و زائر ائمه نورانی بقی. انشالله برکات اون زیارت به سمت ما هم بیاد و انشالله هممون محظوظ و مستفیض بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ دل من گشته گرفتار بقی، قربان بقی و اشک زوار بقی. شبها که در بقی را میبندن، من گریه کنم به پشت دیوار بقی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هر کجای ایران اسلامی، هر کجای این عالم که هستید و در شهادت غریبانه و مظلومانه پنجمین امام همام شیعیان آقا امام محمد باقر علیه السلام با ما همراه شدید در این فضای نورانی و ملکوتی. البته در ایام شهادت پنجمین امام همام آقا امام باقر علیه السلام میشه گفتش که شهر مدینه و گلستان بیشم و چراغ بقی در نهایت قربت و مظلومیت هست و اینجا زائری دیگه ما نمیبینیم، اما ما تلاش کردیم که گزارشی رو تقدیم حضور شما بکنیم در زمانی که زائران و حجاج بیت الله الحرام در این فضای نورانی و ملکوتی هستند. شما ملاحظه میفرمایید که قبور ائمه بقی در نهایت قربت و مظلومیت هستند، مخصوصا امام باقر علیه السلام، یادگار کربلا، شخصیتی که در کنار سید شهدا بودند و مسیر کربلا رو طی کردند و نهایتا اینجا در شهر مدینه، شهر پیامبر، در نهایت غربت و مظلومیت به شهادت رسیدند. معمولا خانم ها که اجازه ورود به قبرستان بقی رو ندارن از پشت این نرده ها میرن میایستن، در نهایت غربت و مظلومیت سرشون رو به دیوار و پنجره های بقی میگذارن و اشک غربت و مظلومیت میریزن. باز هم آرزو میکنم که خدا نصیب همه شما بکنه حضور در این فضای نورانی و ملکوتی رو، اگر لایق باشیم حتما دعاگو و نائب الوزیره شما خواهیم بود. باز هم شهادت غریبانه و مظلومانه پنجمین امام همام شیعیان آقا امام باقر علیه السلام رو به پیشگاه نبی گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و وجود نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره.
امروز برنامه‌مون رنگ و بوی امام باقر علیه السلام رو خواهد داشت. باز هم نامه‌های حضرت رو ورق خواهیم زد و نکات لطیفش رو خواهیم شنید در آینه مکاتبات یاران و دوستدارانشون و همینطور احادیث روشن این ائمه علیهم السلام که امروز از اون حضرت ها جای نظری برای ما خواهند گفت. ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو بشتن.
من سخن رو تیاممن و تبرکن با یک فرمایش زیبا و یک حکمتی از اون حکیم بزرگوار و از اون معلم و مدرس بزرگوار که جزء بنیانگذاران مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله به شمار می رود، حضرت باقر سلام الله علیه.
سلام الله.
چون ان الشیعه الى زمان ابی جعفر الباقر لا یعرفون مناسک حجهم ولا حلالهم ولا حرامهم. شیعه تا زمان حضرت باقر سلام الله علیه احکام دین رو نمی دونست، مناسک حج رو نمی دونست. به برکت این مؤسس و بنیانگذاری که ظرف زمانی بهش اجازه داد شاگردانی رو تربیت کند و انسانهایی رو تحویل جامعه بدهد که هر کدامشون فهلی بودن، استادی بودن، شخصیت برجسته‌ای بودن، حدیثی رو از اون بزرگوار تقدیم بینندگان میکنم. حدیث جالبی است از اون.
بفرمایید، مشتاقیم که بشنویم.
حضرت میفرماید القلوب و ثلاثه،
دلا سه دسته،
دلها سه دسته است: قلب منکوس، بعضی از قلوب واژگون نکس، و من نعمره
ننکس
فی الخلق افلا یعقلون. بعضی از قلوب واژگون. قرآن مجید از این قلوب اینطور تعبیر میکنه، میفرماد لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. دل دارن اما تفقه
نمیکنن،
فهم نمیکنن. کانه مثل سخنی است که انسان بر دیوار بخواند. لا یفقهون و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما بصیرت ندارن، گوش دارن اما شنوایی ندارن، و لهم آذان لا یسمعون بها. اما چرا ازل از حیوان هستن؟ حیوان میبینه، حیوان گاهی با دستور اون صاحبش میایسته، با دستور صاحبش حرکت میکنه، اما اینها نه به هیچ سخنی گوش میکنن و نه به هیچ فرمانی فرمان برداری میکنن. قلب منکوس، بعضی از قلوب واژگونه. ظرف واژگون رو شما نمیتوانید داخل چیزی بریزی. و قلب فیه الخیر و الشر یعتلجان. من قبل از آنی که به ترجمه این عبارت بپردازم یه چیزی رو خدمت بینندگان محترم عرض کنم. این فرمایش نورانی حضرت باقر سلام الله علیه رو خوب است ما به خودمون مراجعه بکنیم، ببینیم کدام یکی از این سه دست دل رو و روح رو داریم. کلمه یه قلب در روایات به همون روح انسان اطلاق شده. فی قلوبهم مرض، راجع به منافقین، نه اینکه واقعا دل سنوبری اونها مریضه، نه روحشون مریضه. بعضی از دلها هست که حضرت می‌فرماید هم خوبی میاد داخلش هم بدی میاد داخلش. خیلی از افراد اینطور هستن، مثل اون قلب اول نیستن که واژگون باشن، هیچی درش نباشه. چرا؟ خیر میاد داره، شر هم درش میاد، منتها این بستگی داره به اینکه انسان کدام یکی از این خیر و شری که در دلش افتاده او رو جذب بکنه و به سوی خودش بکشانه. گاهی برخی از افرادی که خیر داخل دلشون اومده جذب خیر میشن، همون فردی که خیر داخل دلش اومده شر هم میاد داخل دلش، جذب شر میشه. اینجاست که باید انسان عقل رو حاکم بکنه. حاکمیت عقل میتواند راهنمای خوبی باشه که اگر من به خیر عمل کنم چه برکاتی دارد و چه آثار خوبی دارد، و اگر به شر عمل بکنم چه تبعاتی دارد و چه آثار بدی دارد.
یعنی این محاسبه رو و این حساب و کتاب رو همیشه داشته باشه،
داشته باشه، که در روایات هم هست از حضرت کاظم سلام الله علیه حضرت می فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از حضرت رضا هم به همین مضمون هست
که این ورودی ها رو در واقع خوب و بد رو تفکیک کنه.
از ما نیست کسی که هر روز خودش رو حسابگری نکنه، ببینه واقعا چگونه است. ما یه کار اقتصادی که میکنیم بلافاصله محاسبه میکنیم، ببینیم سود بردیم یا زیان کردیم. چطور انسان خودش رو در ترازوی خوب و بد نگذاره و خودش رو وزن نکنه؟ امیرالمومنین میفرماید زن و انفسکم من قبل ان توزنوا، خودتون رو بکشید قبل از اینکه شما رو بکشن. بنابراین یک دلی هم هست که
خوب و بد با هم میان هست.
این دو قسم دل. و قلب مفتوح فیه مصابیح یظهر ولا یطفع الی یوم القیامه.
چه دلای خوبی، چقدر خوب.
روح سوم روحی است که چراغ همیشه در او روشنه، بازه و مصباح همیشه در او روشنه و خاموش نمیشه تا روز قیامت. اون انسان هایی که از همون لحظه اولی که از صبح بیدار میشن در صدد اینن که یه کاری بکنن، گرهی رو بگشاین، دست مستمندی رو بگیرن، گمراهی رو هدایت بکنن، غمی رو از دلی بردارن، دلی رو شاد کنن، دلی رو آرام بکنن. دائما در این فکر و در این اندیشه هست،
دغدغه کار خوب رو دارن، در واقع یه کاری بکنن.
فقط این قلب مفتوحه. با این تقسیمی که امام علیه السلام فرمودن، انسان باید یه مراجعه به خودش داشته باشه، ببینه واقعا کدام یکی از این اقسام سگانه است. انشالله که ما هیچ کدام قلب منکوس نداریم، قلب واژگون.
انشالله.
و انشالله از طبقه سوم و دسته سوم باشیم که قلبی باز و چراغ، چراغ عقل، چراغ اندیشه، چراغ تفکر در این قلب همیشه سوسو بزنه و روشن باشه و اون نورانیت دل باعث بشود که انسان رو همیشه در مسیر هدایت قرار بده و به هدایت منتهی بشه و میشود به هدایت منتهی میشود. امیرالمومنین سلام الله علیه نظیر این تعبیر رو داره، من وقت رو نگیرم.
حضرت میفرماید
قد احیا عقله، در نهج البلاغه است. برخی از افراد عقل رو زنده کردن در وجود خودشون. و امات نفسه، نفس رو میروندند،
کشتند.
فبرق له بارق کثیر البرق، برقی در دل اونها جهیده که خیلی نورانی بود. فبعد از آنی که این برق تابیده، فابان له طریقه، راه رو برای او روشن ساخت. اصلا تشخیص داده چه راهی رو بایستی بره. فتدافعته الابواب الى باب السلامه، هر روزی رو که پشت سر گذاشته، روز دری به روی انسان می گشاید و با شب بسته می شود اون در. وارد اون روز شده، سلامت بوده، بسته شده، به سلامتی بسته شده، تا میرسه باب اصلی که اون مرگه. این انسانی که در وجودش نور همیشه تلعلو داره و تابش داره، او رو میبره تا به باب سلامت برسه و خدای متعال دست انسان رو میگیره. برابر انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به همین ما توفیق عنایت کند که ما از دسته سوم باشیم، کسانی که در دلشون نور عقل همیشه روشنه، با مشعل عقل در زندگی حرکت میکنن، عقلانیت رو ملاک در زندگی قرار دادن. اینها هرگز نه در زندگی پشیمان میشوند، نه نادم میشوند، نه از زندگیشون خسته میشوند،
نه از مسیرشون منحرف میشن،
نه منحرف میشن.
بله، بسیار خوب فرمودن که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم یک نوریه که خداوند در دل انسانها قرار میده و امیدواریم که ظرف دل ما مستحق اینجور علم بشه که منشأ و برکاتش نصیب هممون بشه و سرچشمه این علوم حضرت باقر العلوم هست، که انشاءالله خداوند سنگریزه ای از این سلسله جبال علوم باقری رو به هممون عنایت بکنه و مرحمت بکنه و دلمون رو نورانی بکنه به این علم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، خدمت شما نظر منفرد هستیم. میدونید که روزهای سه‌شنبه ما در مورد نامه های اهل بیت علیهم السلام، نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرانقدرشون صحبت میکنیم. امروز فکر میکنم شما هم دوست دارید در سال روز شهادت امام باقر علیه السلام نامه های اون حضرت رو به اتفاق ورق بزنیم و مرور بکنیم. ما خدمت شما هستیم و خواهیم شنید.
نامه ای که امروز خدمت عزیزان بیننده تقدیم میشود، نامه ایست که امام علیه السلام به شخصی به نام سعد الخیر مرقوم فرمودن و نوشتن.
سعد الخیر کی بوده ایشون؟
سعد الخیر که از اصحاب حضرت هست و این لقب الخیر رو حتما به خاطر اینکه این شخص یک انسانی بوده، نیت خیر داشته و کارهای خیر میکرده، چون میدونید در اسلام نیت خیرم خیره،
بله،
برخلاف نیت شر. انسان نیت خیر بکنه برایش ثواب می نویسن، اما نیت بد بکند تا عمل نکرده و اجرایی نکرده برای او بد نوشته
نمی شود.
شاید این لقبی که به ایشون داده شده و در روایت هم هست به این جهت باشه که انسان خیری بوده، لذا ملقب شده به سعد الخیر. امام علیه السلام برای ایشون اینطوری مرقوم فرموده در اون نامه: انی اوصی که به تقوی الله، من تو رو وصیت میکنم به تقوای الهی. فا ان فیها السلامت من التلف والغنیمت فی المنقلب. می‌فرماید تقوا دو تا فایده داره. یک فایده دنیوی داره، انسان رو از تلف شدن حفظ میکنه،
یعنی ضایع بشه عمرش، زندگیش،
یا خودش تلف بشه. انسان متقی کمتر دچار هلاکت‌های دنیوی هم میشه. تقوا یعنی پروا. اگر یک کسی در زندگی احتیاط رو برای خودش اصل قرار داد، که در حدیث عنوان بصری هست، امام صادق سلام الله علیه به عنوان بصری فرمود و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک، در جمیع امورت احتیاط کن. یه غذایی نمیدونی مضر یا نه، خب نخور. یک مسیر رو که داری تیه طریق میکنی، فرض کن راننده هستی، اگر احتیاط نکنی ممکنه منحرف از جاده بشی یا سرعت غیر مجاز داشته باشی، تصادف بکنی. احتیاط بکن، آهسته تر رانندگی بکن. مثال های زیادی تو زندگی داره، آدم میتونه مثال های زیاد رو بزنه. این سیم رو نمیدونم الکتریسته درش هست یا نه،
بله.
نمیدونم. احتیاط این است که انسان دست بهش نگذاره.
موارد متعدد و مشابهی، بله، الی ماشاءالله.
یا تلف بدنی است یا تلف روحی است، هر دو. تقوا انسان رو از تلف حفظ میکنه و به سلامت میداره. من یادم هست در کتابای تفسیری آمده است که همون اول سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، مفسرین وارد این واژه شدن که این واژه تقوا یعنی چی، معناش
هدن للمتقین، متقین یعنی
چه کسانی هست. برخی از مفسرین نظرشون این هست، میگوین انسان اگر در یک بیابانی که در اون بیابان تیغزاره، یعنی رویده های اون بیابان تیغه، و انسانم از نظر پا برهنه است، پاش اوریانه، میخواد راه بره، همینطور بدون محاسبه و حساب و کتاب پاش زمین نمیذاره، نگاه میکنه ببینه یه نقطه‌ای که تیغ نباشه اونجا پاشو میذاره زمین.
بله خب
این تقواست.
این که حواست باشه پاتو داری کجا میذاری،
این پروااست، این تقوا. و این تقوا در همه شؤون زندگی لازم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که تقوا مفتاح و سداده، کلید خوبی هاست تقوا. من یه جریان شنیدنی رو عرض کنم خدمت بینندگان محترم، جالبه چون خودم در جریان هستم اینجا. من یادم هست حدود 30 سال قبل مشهد مشرف بودم در ماه رجب.
بله.
اینو به مناسبت تقوا دارم عرض میکنم.
میشنوید.
روز ولادت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بود. یکی از دوستان مشهدی ما صبح اول وقت، ما حرم به هم رسیدیم و روحانی بود، به من فرمودن که میخواید امروز بریم منزل یکی از مراجع مشهد. من ازار تمایل کردم
بریم.
به اتفاق ایشون آمدیم منزل آقای حاج میرزیاباد آقای تهرانی رضوان
رحمت الله علیه، مرد بزرگی بودشون.
بله. منزل محقر ایشون داشت، دق الباب کرد، شاید ساعت 8 صبح شون آمدن در رو باز کردن. بنده این بزرگوار رو ندیده بودم تا اون روز، اما اون آقا چون مشهدی بود میشناخت ایشون رو، این حاج زیاد آقا رحمت الله علیه آیت الله ایشون رو میشناخت،
مراوده داشتن،
مراوده داشتن و تعارف کردن و رفتیم داخل منزل. یک اتاق کوچکی همین دم در منزل کوچکی ایشون بود، اتاق کوچکی بود و یک میزی بود، ایشون هم پشت میز نشست و ما هم محضر ایشون با اون آقا نشستیم. یه معارفه ای صورت گرفت و ایشون بنده رو معرفی کرد به محضر ایشون و گفتن ایشون از روحانیون قوم هستن، مشرف شدن مشهد برای زیارت رو. ایشون رو به سر لطف کردن. در این اثنا که ما مشغول صحبت بودیم در خانه زده شد، چون کسی نبود داخل منزلشون، من و اون آقا و حضرت آیت الله آقای حاجی جواد آقای تهرانی بودن. ایشون آمدن، خودشون می آمدن دم در، آمدن دم در، در رو باز کردن، یک جوانی وارد منزل شد، مکلا به اصطلاح غیر روحانی بود، آمد وارد شد و زانو زد پشت میز ایشون، میز محقری کوچیکی جلوی ایشون بود، ایشون پشت میز نشسته بودن، رو زمین نشسته بودن.
بله.
به ایشون عرض کرد که آقا من از دانشجویان دانشگاه رضوی هستم. دانشجو بود آقا.
بله.
روز عیده، روز ولادت امیرالمومنین سلام الله علیه، روز 13 رجب بود. به ایشون عرض کرد آقا من آمدم از شما عیدی بگیرم، اما پول من نمیخوام، من آمدم کسب یک معنویتی بکنم از اون روح لطیف شما،
باریکلا،
از اون معنویت شما یه استفاده بکنم و این استفاده عیدی من باشه و تحفه‌ای باشه که از دست مبارک شما من این ایده رو میدم.
چه جوون با معرفتی بوده،
با معرفت و فهیم، عاقل، چون این ایده های معنوی است که مندگار.
بله، یه وقتایی واقعا حکم گنج رو داره، گنج مسیر زندگی
و گره‌گشاست. خاطرم هست این مرد بزرگوار به ایشون فرمودن که من شما رو توصیه میکنم به تقوا. خب این چیز به اصطلاح مرسوم متداولی است. پیغمبر خدا در جنگ احد وقتی سپاهیان در برابر هم صف کشیدن، ایستاد برابر سپاه تو میدان جنگ، فرمود اوصیکم بما اوصانی الله فی کتابه من العمل بطاعته و تناهی عن محارمه. تقوا داشته باش.
خود حضرت امیر مکرر، بله،
به امام حسن و امام حسین امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اوصی کما به تقوی الله، اوصی کما به تقوی الله. و در همین تعبیره، ان من احب وصیتی الیکما، بهترین وصیت من به شما دوتا فرزندم تقوی الهی. خب این نکته رو فرمودن. اینم بعد یه جمله ای رو ایشون فرمودن، فرمودن خداوند متعال در قرآن مجید به چیزهای مختلفی امر کرده، به نماز امر کرده، به زکات امر کرده، به حج امر کرده، به روزه امر کرده، خیلی چیزها رو خدا امر کرده. بله. در قرآن بعضی از این اوامر مثل اینهایی که ذکر شد اوامر فرضی و وجوبی است، بعضی از چیزها هم نه اوامر فرضی نیست، اوامر استحبابی است،
مستحبه که انجام بده،
مستحبه که انسان انجام بده. بعضی از این چیزها هم خداوند مکرر امر کرده، مثلا اقیم الصلات رو در قرآن مکرر بهش امر شده، آت الزکات مکرر امر شده، حج مثلا یک جا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اما بعضی از چیزها مکرر امر شده. ایشون فرمودن که هیچ چیزی در قرآن مجید به اندازه تقوا و به تعداد تقوا بهش امر نشده. و فرمودن 83 مورد یا 84 مورد، نه واژه متقین یتقون، نه امر به تقوا شده.
عجیبه.
امر به تقوا شد.
اتقوا الله.
اتقوا الله. گاهی در یک آیه شریف 2 مرتبه. مثلا در این آیه شریف آخر سوره مبارکه حشر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ان الله خبیر بما تعملون. در یک آیه 2 مرتبه امر به تقوا شده.
تقوا چیه و چقدر مهمه؟
انقدر اهمیت داره که برخی از مفسرین مثل فخر رازی این که تقوای دوم امر به تقوا شده، آیا تأکید اتقوی اوله یا تأسیسه. بعضی ها میگن تأکیده، بعضی ها میگن تأسیسه. معنای تأسیس این است که معنای اتقوی دوم غیر از اتقوی اول هست،
یعنی یه معنای جدید دیگری،
جدید دیگری رو داره، نه تأکید باشه، تأسیس. مقصود ایشون فرمودن این تکرار امر به تقوا نشان میده اهمیت تقوا و اینکه خدای متعال وعده رو به متقی و العاقبت للمتقین و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید و امثال ذالک.
انما یتقبل الله من المتقین.
اون وقت حضرت در این نامه در به سعد الخیر همین نکته رو بهش اشاره میکنن. من باز خدمت بینندگان محترم بخوانم. حضرت میفرمایند که اوسی که به تقوی الله فان فیها، یعنی در این تقوا، از سلامت من التلف و الغنیمت فی المنقلب. منقلب قیامته. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اونجا منقلب، اونجا انسان میبینه تقوا چه غنیمتی هست، چه سود بزرگی هست. بعد میفرماید که این جالبه، ان الله عز وجل یقی وقا یقی نگه میدارد به تقوا ان العبد ما عذب عنه عقله. گاهی بعضی از امور رو انسان از عقلش پنهان میشه، یعنی عقل توجه نمیکنه. بالاخره انسان محل السهو و نسیانه،
یه جای خطا میکنه،
خطا میکنه یا اصلا توجه نداره،
فراموش میشه، غافل میشه.
خدا به خاطر اون تقوایی که این بنده داره حفظش میکنه، اون چیزی که عقلش به اون نرسیده، به اون دست نداده،
توجه نکرده،
فراموش کرده، اونجا نگهش میداره. یعنی تقوا اینقدر ارزش داره. و این چه نامه زیبایی است حضرت نوشتن و اثر تقوا رو بیان کردن. من در اینجا یه اشاره به اون آیه شریفه که تو سوره مبارکه طلاق ظاهرا خداوند متعال می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این خیلی مهمه. ما گاهی سوراخ دعا رو گم میکنی، گاهی نمیدونیم چطور باید از گرفتاری ها برهی. خداوند متعال میفرماید و من یتق الله، کسی که تقوای خدا رو پیشه کرد، یجعل له مخرجا، ما راه براش باز میکنیم. این وعده الهی وعده حقی است، تخلف ناپذیره.
یعنی هیچ وقت تو بنبست نخواهی داشت،
نخواهید مون. مخرج یعنی چه؟ یعنی خروج، بیرون آمدن از گرفتاری ها. بیایم این کارو امتحان بکنیم. واقعا این وعده ای که خدای متعال داده، کسانی که گرفتاری روحی دارن، گرفتاری جسمی دارن، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنن، یا خودشون یا کسانی که مربوط به اونها، بیایم این راه رو پیشه کنیم. به هر حال خوب انسانی آزمایشی بکنه. ما در زندگی خیلی چیزا رو آزمایش می‌کنیم، بیایم این رو آزمایش بکنیم، ببینیم تقوایی که خدا متعال فرموده واقعا جواب میده. قطعاً جواب میده، چون خدا و من، ما این آیه رو تکرار می‌کنیم، و من استغفر من الله حدیثا، یا آیه شریف ان الله لا یخلف المیعاد. خدا وعده ای که داده خلاف نمی کنه. اگر فرمود تقوا باعث میشه خدا راه برون رفته از مشکلات رو برای انسان باز میکنه، حالا یا مشکل مادی یا مشکل مال، هر چه هست،
هر جا که گیر کردی،
هر جا گیر کردی، این حقه. و حضرت باقر سلام الله علیه سفری ظاهرن به شام داشتن، زمان عمر ابن عبدالعزیز، شاید از تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر این معنا استفاده میشه. عمر ابن عبدالعزیز 199 دو سال و نیم سه سال ایشون سر کار بوده. حضرت با آقای سلام الله علیه خواستن، حضرت رفتن دمشق، در دمشق یه دیداری حضرت داشتن. عمر ابن عبدالعزیز به حضرت عرض کرد که آقا یه مطلبی رو بفرمایید. حضرت همین جمله رو که برای سعد الخیر نوشتن همین فرمودن
تکرار.
فرمودن اوصی که به تقوی الله، من شما رو وصیت میکنم به تقوی الله. بعد یه جمله لطیفی رو حضرت به عمر ابن عبدالعزیز فرمودن، خیلی نکته جالبی است. عمر ابن عبدالعزیز اون روز خلیفه مسلمین بود، به اصطلاح صاحب قدرت بود، حاکم بود،
واسه خودش دم و دستگاهی داشت، خلاصه
ولی بود. بله. حضرت بهش فرمودن و اتخذ الکبیر ابا و الصغیر ولدا و الرجل اخا، با مردم باید با سه دسته مردم سه گونه رفتار بکن. یا افرادی که تو جامعه هستن و شما بر اونها خلیفه هستی، بزرگتر از شما هستن، او رو پدر خودت به حساب بیار. یا کوچکتر از تو هستن، خود رو پدر اونها قرار بده. یا مساوی تو هستن، اونها رو
برادر خودت قرار بده.
این جمله رو که حضرت فرمود، عمر ابن عبدالعزیز منقلب شد واقعا با این توصیه حضرت. یعنی با همه بایستی معامله پدری و فرزندی و برادری داشته باشی.
خلاصه خودتو جدا ندون.
جدا ندونی هست.
یه نسبتی با اطرافیانت داری.
ابتدا وصیت به تقوا فرمودن، همونطور که به سعد الخیر مرقوم فرمودن در اون نامه و او رو وصیت به تقوا کردن، به ایشون هم همینطور. یعنی اون وصیتی که به یک نفر سوقه یعنی یک شهروند حضرت میکنه، همین وصیت رو به حاکم میکنه، وصیت به تقوا.
بله.
اون تا با اون تفاوت که برای ایشون آثار تقوا رو برمی‌شماره، به مناسبت منصبی که او داره، برای این که نسبت به مردم اون مهربانی و مدارا رو داشته باشه، میفرماید نسبت بزرگترها فرزند باش، اونایی که بزرگتر از تو هستن، نسبت به کوچکترها پدر باش، نسبت به کسانی که هم سن و سال شما هستن برادر باش.
خیلی خوب.
این یک بخشی از این نامه. حالا نمیدونم بخش بعدیش رو.
بله، بذاریم بخش دوم مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و بعد انشاءالله برگردیم با بیان شیوای حاج آقای نظری، زندگانی امام باقر علیه السلام رو ورق بزنیم و از نامه ها و توصیه های حضرت بهره‌مند بشیم، که گویی برخی از این احادیث رو که توصیه های اخلاقی حضرات معصومین هست، یک بخشش که حالا بسته به شرایط زمان و مکان، انگار برای همین امروز ما گفتن، برای امروز جامعه ما، برای من جوون، برای من نوجوون، برای من پدر، برای من صاحب منصب، برای منی که توی اجتماع دارم نفس میکشم، قدم میزنم، و خیلی عجیبه. ما چقدر غافلیم ما جای نظری. احساس میکنیم ما رو اون زمان بوده و تموم شده. الان که شما میگید احساس میکنیم که واقعا نیازمندیم. بله، و باید نفس بکشیم و مثل یک هوای تازه در وجود ما این باید جریان داشته باشه. خیلی از شما ممنونم، خیلی سپاسگزارم. ما امروز صفحه 61 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت باقر العلوم علیه السلام. آیات 84 تا 91 سوره مبارکه آل عمران رو دوستانمون تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم، با احترام همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم تسلیت من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا و شبکه سه رو و همینطور دوستان خوب ما در رادیو قرآن رو به مناسبت سالروز شهادت امام باقر علیه السلام پذیرا باشید. خدمت شما هستیم و خدمت حاج آقای نظری منفرد. ما این هفته داریم تجلیل میکنیم و یاد میکنیم از عالم جلیل القدر مرحوم محمد حسین قروی اصفهانی که بسیار بسیار از علمای وارسته و علمای بی نظیر دوره ما هستند. رحمت و رضوان خدا بر ایشون باد و خیلی از این علمای ما و اکثرشون سر سفره امام باقر، امام صادق و در این مکتب قلم زدند و نفس کشیدند و پیش آمدند و امروز اون معارف به دست ما رسیده. از مرحوم قروی اصفهانی بفرمایید تا جای منفرد و بعد انشاءالله اشاره قرآنی رو بشنم.
مرحوم آیت الله قروی اصفهانی مستحضرید، استاد علامه طباطبایی بودن، استاد آیت الله العظما میلانی بودن و همینطور آیات اعظام دیگری.
بله.
شاگرد پرور بودن و از نظر زهد و تقوا در اوج بودن. یک عالم جامعی بودن، هم فقیه و هم اصولی. شرحی دارن بر کفایه، شرحی دارن مفصل بر مکاسب شیخ انصاری فقه و حکیم.
شعرهای بی نظیری هم داره ایشون
و شاعری توانا به زبان عربی، صاحب کتاب الانوار القدسیه.
بله.
و به زبان فارسی اشعار ناب و زیبا. یه وقتی یکی از علمای نجف خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، ایشون هم مشهور بود با آیت الله غربی اتفاقا، میگفتن که من در زمان حیات مرحوم آیت الله آیاش محمد حسین غربی رفتم منزل ایشون برای زیارت ایشون. اون وقت یک جوان 16 ساله ای من بودم.
این آقای غربی نجف
میگه. نجف میگفت. رفتم خدمت ایشون و وارد منزل ایشون شدم، ایشون رو در یه حالت خاصی دیدم، سلام به ایشون کرد، جواب من نداد، تعجب کرد. سلام مستحب، جواب سلام واجبه، اونم یک عالم وارسته مثل مرحوم آیت الله غربی. بعد از یک مدتی و دقایقی ایشون سر برداشتند و من رو مشاهده کردند و من رو جلو طلبیدند و پیشانی من رو بوسیدند و معذرت خواهی کردند که اصلا متوجه سلام ایشون نشدند. حالا جالب اینه، به من فرمودند که این حالت من رو دیدی که من در خودم نبودم، لذا سلام شما رو هم من نشنیدم. عرض کردم بله آقا. فرمودن من تمام این اشعاری که در مدح اهل بیت گفتم در این حالت گفتم.
عجیبه. تمام اشعاری که در
اشعار رو، اشعار زیبای عربی رو که در مدح رسول خدا، در مدح امیرالمؤمنین، در مدح صدیقه طاهره و مدح ائمه طاهرین علیهم صلوات الله، اینها رو من در این حالت، یعنی یک حالت روحانی و انقطاعیشون پیدا کرده بوده و در اون حال انقطاع این اشعار رو ایشون سروده.
و چقدر تو باید محو و مدهوش اهل بیت باشی که یک چنین حالی برات به وجود بیاد. و همینه که راز موندگاری علمایی مثل مرحوم علامه غربی اصفهانی شده، رحمت و رضوان خدا بر ایشون. بسیار خوب. اشاره قرآنی میفهمی؟
بله. این آیاتی که تلاوت شد، این آیات، برخی از این آیات پیامش این است که باب توبه برای انسانها تا چه زمان باز. این رو برای اینکه همه عزیزان شنونده امیدوار باشن، هیچ وقت از رحمت خدا مایوس نشن، چون روایت دارد که ولا تیأسوا من روح الله الا القوم الكافرون.
مایوس نباید.
مایوس شدن یکی از گناهان کبیره است. تا انسان جان داره باب توبه بازه.
تو نفس میکشه.
تو نفس میکشه. و میتواند گذشته خودش رو، هر چند زیاد خطا کرده، میتواند جبران بکنه. لذا خدای متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب
جميعا.
امیدوار باشن عزیزان من، اگر احیانا خطا کردن، از خطای خودشون استغفار کنن، باب توبه بازه. تا انسان حیات داره میتونه توبه بکنه، توبه بکند و در پیشگاه خدای متعال که همه چیز ما از اوست و به سوی او باز میگردیم، به سوی او توبه کند و انابه کند.
انشاءالله، انشاءالله خداوند توفیق توبه هر لحظه و هر آن به هممون عنایت بکنند. خیلی فرصت نداریم تکمله نامه امام باقر علیه السلام رو بشنویم که حسن ختام برنامه امروز ما باشه و از خدمت دوستان عزیز و نازنینمون مرخص بشیم.
در زیر این نامه که امام علیه السلام به سعد الخیر مرقوم فرمودن، یه تعبیر دیگری هم هست از آثار و برکات تقوی. عرض کردیم تقوا برای عزیزانی که حالا دارن برنامه ما رو میبینن
و تازه پیوستن به جمع ما،
فرمودن حضرت باقر سلام الله علیه تقوا باعث سلامتی از تلف میشه، غنیمت در منقلب و در قیامت هست. تقوا انسان رو حفظ میکند، بنده رو حفظ میکنه از یه چیزهایی که خودش به او توجه نداره، اما به وسیله تقوا خدا او رو حفظ میکنه. و یک جمله جالب دیگری، و یجلی به تقوا انه عماه و جهله.
یه نوری بهش میده در
خدا.
یه نوری بهش میده در واقع.
خداوند متعال به برکت تقوا یک نوری بهش میده که نادانی ها و نابینایی های او رو تبدیل به بینایی میکنه و تبدیل به دانایی میکنه. من یه شاهدی از قرآن عرض بکنم در همین عبارت ذیل. خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم
فرقانا.
اگر تقوای خدا رو پیشه کردین همون نوره. ما فرقان به شما عطا میکنیم. فرقان یعنی چیزی که انسان رو بین خیر و شر رو فرق بگذاره، بین
نیروی درونی که بتونه تشخیص بده،
همون نورانیت روحه که بتونه تشخیص بده خوب رو از بد، خیر رو از شر. پس این جمله آخر حضرتم به زمینه آیه شریفه معنا میده که این طور واقعا تقوا یک نورانیتی در انسان ایجاد میکنه که خیر و شر رو میشناسه. ان شاء الله امیدواریم که همه ما از متقین باشیم.
الهی آمین. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای نظری، خیلی ممنون از دوستان عزیزمون، دوستانی که تا این لحظه ما رو همراهی میکنن. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. امروز که دعاها مستجاب به حق امام باقر علیه السلام، ان شاء الله جا دعا بکنند و هممون آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تو رو میخوانیم به حق آقا حضرت باقر سلام الله علیه که متعلق به اون بزرگوار است. امروز خدایا فهم ما رو نسبت به دینت زیاده گرد.
الهی آمین.
ما را انیس قرآن و انیس خودت قرار بده.
الهی آمین.
خدایا محبت ما رو به خودت و به اولیاء خودت زیاده گرد.
الهی آمین.
نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل خالص به ما مرحمت بفرما.
الهی
کشور و نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری رو حفظ کن.
الهی آمین.
ارواح طیبه شهدا، والدینمون، امام، حقداران بر ما، همه را از ما خوشنود و بر علو درجاتشون بیفزون.
الهی آمین.
در فرج وجود مقدس ولی عصر تعجیل فرما.
الهی
قلب اون بزرگوار رو از ما خوشنود بدار.
الهی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از همه دوستان عزیزم. حاج آقای نظری خیلی روز خوبی بود خدمت شما و دوستان گران قدرمون. انشالله فردا هم خدمتو خواهیم رسید و عرض ادب خواهیم کرد و انشالله لحظاتی رو در کنار هم زیر سایه معارف قرآن و پیامبر و اهل بیت انشالله در کنار هم سپری بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. دعاگوی همه تون هستیم. شما هم ما رو دعا بکنید، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. تا فردا و تا سلام دوباره شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما آجای نظر.
اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعتك وحذرت من معصيتك فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك.